با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 11 از ماه جون. بله، در ماه جون اتفاقات بسیاری افتاده است در طول تاریخ و امروز به بعض آنها اشاره میکنیم که به آمریکا مربوط است. اجازه بفرمایید که یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. بله، خب میگوید که برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت سوخت، جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت، در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. عشقبازی را تحمل باید ای دل، پای دار گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، در میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. از سخن چینان ملالت ها پدید آمد، ولی گرمیان همنشینان ناسزایی رفت رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت. بعضی نقاط هست که خیلی رایجه نزد ما، هر روز خرج میکنیم، مثل فرض کنید که سرمایه دار، مثل آزادی. بعد وقتی در کتاب حافظ قریب 700 سال پیش نگاه میکنیم، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت، یا سعدی و دیگران. خب اجازه بدید یه مطلب رو روشن کنم و اون مطالبی است که ما در باب آقای نتانیاهو گفتیم. خدمت شما عرض میکنم که در مرتبه اول، همونطوری که بسیار اینجا ما تکرار کردیم این سخن رو، اسرائیل دوست طبیعی ایران هست، دوست تاریخی ایران هست. یعنی دوست طبیعی که عرض میکنم این است که میگوین دشمن دشمن تو دوست توست. ایران هیچ دوستی در میان اعراب خاورمیانه نداشته است هرگز، حتی پیش از اسلام هم عرض کنم که مودتی نبوده، یعنی واقعا اینقدر قابل هم نبودن در اون روزگاران که یک امپراتوری مثل هخامنشیان یا فرض کنید مثل اشکانیان یا ساسانیان بخوان با اینا کاری داشته باشن. و بعدش هم که هر مصیبتی به این مملکت رسید، یک بخشیش مال اینها بود. حالا درست است که چنگیز خان آمده و اینا، چنگیزیان قتل و غارت بسیار کردن اما ایرانی شدن، اینها آمدند و غارتشان ادامه داشت برای 700 سال. یعنی 700 سالی مملکت رو غارت میکردن. حالا یک زمانی برای غنیمت کاخهای ایرانیان رو خراب کردن، مردمش رو به اسارت بردن یا کشتن یا مسلمون کردن اینها، و بعد هم که تشکیلات خلافت برقرار شد، اهم مخارج این تشکیلات خلافت و مزد دزدان از ایران میرفت. حالا اول غنیمت بود، بعد بسیارت زکات بود، عرض کنم جزیه بود اینها، و مجبور شده بودن که ایرانیان رو اهل کتاب خطاب کنن، چون آمده است که اهل کتاب کافر نیستن، یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وارد شدن، دیدن بابا اینا جمعا تعداد این اعراب شاید 100,000 نفر نبوده در اون روزگار، وارد جامعه چند میلیونی شدن با یک دین شسته رفته ارگانایز شده منطقی و در واقع خداشناسانه. این است که گفتن بسیار خوب، حالا اهل کتاب، ولی به هر حال واسه میگرفتن، جزیه میگرفتن، پول زور. یعنی شما میخواید دین تو داشته باشی، به باید ما یه پولی هم به ما بدی. باری حالا برمیگردیم سر داستان اعراب. در تاریخ جدید اینا دشمنان ایران بودن. هرگاه یه آدم مقتدری بین اینا پیدا شد، توی لاف و گزافی که زده تو سخنرانی‌هاش یه چیزی به ایران اشاره کرده، مثل جمال عبدالناصر، مثل صدام حسین اینا. بنابراین اسرائیل هم که با این دوستان حساب کتابشو میدانید، به طور طبیعی دوست ایران ایران است و به لحاظ تاریخی هم از زمان کوروش کبیر، این داستان ها رو شما قدر شنیدید که از بنده بهتر میدانید. بنابراین فی حد ذاته اسرائیل دوست ایران هست. و یه چیز هم فراموش نکنیم که دوستی ها بین کشورها، بین دولت ها برای منافع هست. یعنی اگر که ضمن همه این عرایضی که کردم خدمتون، اگر زمانی دولت اسرائیل با ایران در واقع مناسبات نیک داشتن، این بود که به نفع هر دو دولت بوده، به نفع هر دو دولت بوده و هیچ مشکلی بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. اینقدر هست که این آخوندهای بیعقل که این مملکت رو در واقع پریشان کردن، نام نیک ایران رو تخریب کردن، آبرو و حیثیت این ملت بزرگ رو اینها بردن، نشستن که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. به قول دوستی دیروز صحبت میکردن، گفت آقا شما هرگز شنیدید یک کسی بگوید مرگ بر ایران؟ اصلا میسر نیست چنین چیزی. هیچ سفیه و احمق چنین چیزی نمیگوید، مگر اینکه آخوند و بچه آخوند باشه. حکومت حکومت لات هاست دوستان، یک مش لات و سرزمین ما حاکم شدن بر این سرزمین نجیب و این مردم بزرگ، یک مش چاقوکش و لات. خمینی هم لات بود، نگاه کنید به حرکاتش، نگاه کنید به حرفاش. اگه این لات نبود پس چی بود؟ یک مش جنایتکار لات بر این سرزمین حاکم شدن و همه جهان رو دشمن ایران کرد. در واقع ایران تک تنهاست، دوستی نداره. ادعاهای بزرگ، آقا چی دارین شما؟ این همه ادعا، اعلان جنگ به جهان دادن اینها، چهار تا چاقوکش شما دارید به سر مردم میکوبید، چیزی ندارید که آخه با کی میخواید جنگ کنید؟ این همه الدرم پلدرم میکنید و اینها. ایران رو بدنام کردن و این سیاستی شده برای اینها، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. خب بالاخره آدم ها به وطنشون علاقمند هستن. یک آدم سیاستمدار گذشته از اینکه یک وظایفی بهش محول میشه برابر اون کانستیتوشن یا قانون یا هرچی، به هر حال سیتیزن اون مملکته، اگه فرصت دستش بیاد یک تلافی میکنه. آمدن لات ها رو فرستادن، آمریکایی‌ها رو گرفتن، اون کارمند خلاف همه موازین بین المللی گرفتن دیپلمات آمریکایی رو نگه داشتن. چه خسارتی ایران پرداخت کرد، مردم بیچاره ایران، چند صد هزار نفر کشته شدن بابت همین یک کارش، کار اون لات بزرگ که اونجا نشسته بود. 500 هزار جوان ایرانی کشته شدن جنگ صدام که من قبلنم بهش اشاره کردم. و این همه خسارت، این همه خسارت مالی، یعنی در واقع اگر که چند تا آدم عاقل و خردمند و طرفدار منافع ملت و دانای سیاست و کیاست اینها از ابتدا ارتباط با مغرب زمین رو گسترش میدادن، نه اینکه تخریب کنن، وظیفه لیدر و رهبر این است که هرچه بیشتر منافع ملت رو تأمین و تضمین بکنن. ببینید که وضعیت اقتصادی ایران امروز چگونه می بود اگر این لاتبازی ها نبود. ببینید وضعیت چگونه می بود. اینا برعکس کردن، روزمره اینا به ایران صدمه زدن، به اقتصادش صدمه زدن، به همه چیزش صدمه زدن. فکر کردن یه چیزی هستن، میخوان دنیا رو تغییر بدن، دنیا رو شیعه بکنن. حالا شیعه خود چی هست؟ باری برمیگردیم سر این داستان. اما داستان نتانیاهو با داستان اسرائیل فرق میکند، خواهش کنم اشتباه نکن. برابر آمار جروزالم پست در 14 فوریه همین امسال، 50% از مردم اسرائیل گفتن آقا این بره دنبال کارش، سیر شدیم از دست این، خصوصا که فسادش هم کش شد، رشوه‌گیری هاش ایناش کش شد. 50% برابر آمار خود این اورشلیم پست یا جروزالم پست، 50% قریب 50% گفتن آقا برابر آمار که آقا این شهرش بکنه بره، خسته شدیم از دست دروغای. شرانگیز این بابا دروغگو و شرنگیز در یک مکالمه که بین اوباما بود است و پوتین، پوتین گفته است که این آدم شر مزاحمی است. ترجمهش اینطوری است. اوباما گفته منو باش که 24 ساعت باید با این آقا طرف بشم. خاطر مناسباتی که با آمریکا داره، اسرائیل و اینا. گفته بود منو ببینید، منو بیچاره رو ببینید که 24 ساعت باید با این آقا معامله کنم. خلاص خواستن که مطلب روشن بشود. هموطن اینا کسانی که میگوید نتانیاهو دوست مردم ایران هست، نه، نه چنین هست، مطلقا چنین نیست، به خاطر دروغهایی که به مردم داره میبنده و حرفای لاتایلی که گفته و کشوری رو تخریب کرده با اون دروغهای 27 تنیش و اینها، دیگه من وارد تاریخ قضیه نمیشم. آدم فرومایه است این آدم. خلاصه حالا شما علاقه من بهش هستین و نظر منم برابر نظر اون 50% اسرائیلی هاست در باب این شخص. خب این دولت ایالات متحده آمریکا که به اینجا رسیده و این دموکراسی و حاکمیت ملت این کشور رو ظرف 200 سال مقتدرترین کشور جهان کرده است، بزرگترین نیروی نظامی تاریخ و بزرگترین اقتصاد تاریخ، به چه جهت بوده؟ بدون جهت نبوده که دیکتاتورای خوبی داشته که منار برپا میکردن و چماق داشتن اینا، نه، بلکه حاکمیت ملت بوده. حاکمیت اصلا کم دیکتاتوری ما میشناسیم که طولانی بشه، به خصوص دیکتاتورای خاورمیانه 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال اینا مردم بیرونشون میکنن. اینجا به خاطر حاکمیت مردم و حاکمیت قانون در واقع تاماس پین میگوید از ما میپرسن پادشاه شما کیست؟ میگوییم پادشاه ما قانون است. این رو زمانی که در فرانسه بود و موضوع در واقع مونارکی مطرح بود اینها، در جواب اونها میگوید، یعنی گفتن اگر خلایی بشود پادشاه نباشد که چه میشه؟ گفت به جاش قانون مینشینه. کوشش ایرانیانه شریف و بزرگوار هم در این 150 سال پیش این بوده است که قانون رو جایگزین قدرت فردی بکنن. این فهمش خیلی آسان است، منتها اونقدر ما دچار اضطرار شدیم از استبداد آخوندی که در واقع فکر ما داره به خطا میده. ما چون عصبانی هستیم و خشمگین هستیم، فکرهای اشتباه و حرفهای اشتباه در این فضا بسیار جریان داره، خطاهای تاریخی داریم انجام میدیم. بله، حالا به هر حال بعد اینجا کشوری بود که با برده اقتصادش میچرخید، به خصوص جنوبی ها. همینجا که بنده نشستم اینجا، یکی از ثروتمندترین ایالات به جهتی که پنبه کاری داشت، پنبه کاری هم نیازمند آدم های پرطاقت بود و یک کشیشی آمد و آقا شما سفیدپوستا طاقت اینو ندارین و من آدم های میشناسن بسیار پرطاقت هستن و اینا سیاه‌پوستان آفریقایی هستن و در اون زمان هم برده فروشی و اینا آزاد بود، بیمه میکردن، همین بیمه مشهور انگلیسی لوید اسمش چیه؟ یعنی بود بزرگترین بیمه دنیاست، هر 747 بودن میشه بیمه اونجاست، هر کشتی که حرکت میکنه بیمه، همین بیمه میکن برده ها رو، یعنی کشتی حامل برده رو میرفتن اونجا میگرفتن با کمند و اینها آدم ها رو. فکرشو بکنید چقدر فکریه سیاهی داشتن و آدم هایی که هنوز نجات پرست هستن در این مملکت هستن. این ترامپ هم نمایندگیشون بود. در روز دعوا شده بود با نخست وزیر کانادا و بقیه یه عکس گویا هست که خانم مرکل منتشر کرده از این همه قدرت های جهانی که جمع شده در اینجا، اینجوری نشسته. برید نگاه کنید، فکر کنم شما بتونید پیداش کنید. سپر جان اینجوری نشسته، گاردشو بسته و مرکل، خانم مرکل صدر اعظم آلمان، مأمور شده از بقیه، بقیه هم با یک یأسی ایستادن اینطوری کنار، این گاردشو بسته و مثل بچه پررو اینجوری رو چشم به چیز نگاه کنه و یه حرفی زده اونجا که من واردش نمیشم، موضوع آلومینیوم و پولاد و این حرفا آهن. نخست وزیر کانادا گفت شما نمیتوانید بیا اینجا بفرمایید. ببینید این تصویر آقای ترامپ هست در مقابل چین و اونم مشاورش، ماشاءالله به مشاور مشاورش هم میبینید با اون سبیلاش اونجا استاده، رئیس کل تروریست های جهان. هر میشه هر خدمتون که برم و این عکس گویای تاریخی است، یعنی گارد من بسته است، با من حرف نمیشه زد، دنیا دنیای منه، هرچی من امر کنم شما باید بپذیرید. خدا میدونه که تاریخ چه قضاوتی در باب این آقا خواهد داشت. حالا جلو جلو شروع شده. نخست وزیر کانادا میگوید که شما نمیتوانید بیاید به مهمان کانادا باشید و ما رو بترسانید و به ما توهین کنید و بعد هم تشریف ببرید. قشنگ ایستاده بود آقای ترامپ بغل دستش اینا. همه چیز از دید کاسبی و پول میبینه خلاصه ایشون. حالا رفته که با مستر اون، مستر این رفته است با مستر اون چیز کنه، صحبت کنه و پیس رو در اون منطقه برقرار کنه. ببینیم که داستان چه میشه. مقصود از این حرفا، مقصود از این حرفا این که این ایالات متحده آمریکا قدم به قدم به اینجا رسیده. این دیوان خانه بوده اینجا، جایی که آدم خرید و فروش بشه و روزگاری که مخلص آمدن با آمریکا 1974 بودن کسانی که همه اینها رو بیاد داشتن، دهه 60 رو بیاد داشتن. به چه گذشت بر این مردم و چه اتفاقاتی افتاد و سیاهان، سیاه‌پوستان برای آزادی چه اقداماتی کردن، قهرمانان اینها چه کسانی بودن، اینا رو خوب بیاد داشتن و خاطره های غم‌انگیز هم بیاد داشتن. خانومی به من نمیگفتن که من با مادرم رفته بودیم دندون پزشک و یک خانم سیاه‌پوستی پیدا بود که خیلی داره رنج دندونش رو میکشه، دستمالی گذاشته بود، آمد تا وارد شد آقای دکتر بیرونش کرد، برو بیرون، تو که میدونی ما به شما راه نمیدیم اینجا. اینا یه همچی داستانی بوده و دهه 60 دهه پرشوری بوده برای سیانت از حقوق انسان. اون کسی که فکر کرد، دینی فکر کرد یا نژادی فکر کرد و قضاوت خودش رو مبتنی بر دین گذاشت یا رنگ پوست گذاشت، حتما باید بره بیمارستان خودش رو نشون بده، حتما فورا باید هر جا هست نزدیکترین هاسپیتالی که رو مغز و اینا کار میکنن اینا بره خودش نشون بده، حتما مریضه. اون کسی که آریایی میکند و عرض کنم که بقیه رو پس میشماره به آریایی و فلانی حرفا، اونم باید بره حتما کلش نشون بده، پیش مولاش محکم کنه. یا اینکه دین رو معیار قرار بده، بگه ما مسلمانان پاکیزه اینجوری هستیم، مثلا بابیا اینطوری هستن، باهایی ها اینطوری هستن، اینا باید به خودشون معالجه کنن، یا یهودیا یا زرتشتیا یا هر اقلیتی. و از طبیعت اسلام اینه که وقتی در یک کشوری برقرار میشه میخواد اونجا رو پاک و پاکیزه بکنه، پاک و پاکیزه. شما که شما در عربستان اقلیت سراغ دارید، یه ما شیعه بودن اینا رو مثل حیوان باشون رفتار میکردن. ایران ما از قدیم محل اقلیت ها بوده، هندوستان که اصلا بهشت اقلیت بوده، مثل اونجا به کسی کاری نداره. و در هند امروز هیچ کس به هیچ کس کاری نداره جز این برادران مسلمان ما که میخواد بکشن. رفتن به دولت هند گفتن این ساختمان هایی که اینجا هست، مثل لالکیدا، مثل تاج محل، مثل جامع مسجد، مثل هزار ساختمان های حیرت انگیز دیگر که از روزگار پادشاهان تیموری اونجا مونده، اینا مال ماست، اینا مسلمان هست، ما میخواهم خرابش میکنم. باری در این مملکت برده فروشی میشد و این جنوبی‌ها به خصوص چون پنبه کاری‌ها در جنوب بود، شمالی‌ها صنعت داشتن، کارخانجات داشتن، تشکیلات داشتن، صنعت تولیدی داشتن و این حرفا، اینا کشاورزی می‌کردن بیشتر پنبه. پنبه به خاطر اینکه اولین صنایع جهان، اولین صنایع اتوماتیک جهان، لوک پرنده، ماشین‌آلات اونچنانی در منچستر و جای دیگه انگلیس، پارچه بافی اولین صنعت و مهمترین صنعت بوده، پنبه طلای سفید بهش میگفتن. بنابراین سود سرشاری صاحبان زمین در این ایالت دالاس و در همه ایالت‌های جنوبی اینا به جیب میدهدن، بنابراین از بردهداری دفاع میکردن. که لینکلن آمد بین سالهای 1860 و 64، جنگ خونینی شد اینجا و گفت ای کشت کرا کشتی، تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. این سرخوس های بیچاره رو که قریب 500,000 این سفید پوست ها کشتن، دست طبیعت چنون بازی رو به وجود آورد که این سفید پوست ها 500,000 نفر خودشون کشتن در همین جنگ های انفصال. شمالی ها پیروز شد، شمالی ها پیروز شدن، اما سیاپوس به حقش نرسید، زنجیرش باز کردن اما آدم حسابش نمی کرد. هر اسمی دلشون میخواست رو اینا میذاشتن. و هر توهینی در کتاب هست به اینا میکردن. اوکی، 1964-65 مدتی نگذشته، اتوبوس سفیدا، رستوران سفید پوستا، سیاه حق نداره بیاد. این بدبختی و نکبت اینجا در جریان بوده تا 1960. اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه بشنویم و به من داستان مبارزات 1960 رو چیز کنم. امروز حالا چرا این آمد به ذهن من؟ به خاطر یک شخصیت مهم بود و اون رابرت کندی بود که عرض کنم که 50 سال از کشته شدنش میگذرد. رابرت کندی برادر کوچکتر جان فیتزجرالد کندی در 6 جون 1968 توسط یک فلسطینی دیوانه به نام سرهان، مشاعر سرهان، در این هتل معروف لس آنجلس، در حالی که برنده شده بود، رابرت کندی کالیفرنیا رو برده بود، اینا با یک اسلحه کالی 22 آمد و چنگ گلوله به ناحیه گردن و اینای مرد بزرگ و واقعا بی‌نظیر شلیک کرد و رابرت کندی بزرگوار کشته شد.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطن گرامی، راجع به اشاره کردم به قتل رابرت کندی. این کندی ها ساکن ماساچوست بودند، اینا بیشتر حوزه هاروارد و اینها. پدر آقایون سفیر کبیر ایران بود در انگلیس و داستان پدرش رو بماند که از نازیام دفاع میکرد، برش گردونن پسران داشت، یکی پسرهاش در جنگ دوم کشته شد. از میان فرزندان دیگر رابرت کندی که در بابش داریم صحبت میکنیم از شخصیت‌های بزرگ این کشور بوده. بعد معلوم شد داره چه استعداد و چه ذهن انسانی بوده رابرت کندی، و همچنین برادرش جان اف کندی که هر دو کشته شدن. بله، کندی هست، جذابترین پرزیدنت آمریکا در عصر جدید، دموکرات و اولین کاتولیک، البته اینا باهوشتر از اون باشه بودن که دینی باشن، اما به هر صورت در خانواده کاتولیک به دنیا اومده بود و سابقه نداشت. وقتی که جان اف کندی رئیس جمهور شد، برادر خودش رو اتورنی جنرال کرد، داستان کل، و همه نمی دانستن که این مرد داره چه استعدادهاییست و چه میزان در واقع لیبرال هست به زبان اینجای ها و چه میزان طرفدار حقوق اقلیت ها هست و کسانی که در این مملکت رنج می بودن در وطن خودشون حس وطن نداشتن، سیاه‌پوستان درس می کنن، خانم ها، گیه ها، نمی دونم تمام گروهی که می شاید اونا اقلیت گفت در اینجا رنج می بودن از دست سیاه‌پوستا، ردنک ها که حالا در واقع نماینده هم البته دارن. باری رابرت کندی بعد از اینکه جان رو کشتن، آقای آسوالد نامی که گرایش های روسی هم داشت، روسی هم سفر کرده بود، بعد این قاتل جان اف کندی هست. حالا صحبت در باب قتل کندی اول بسیار زیاد هست، اما به زرس قاتل بعد از همون تحقیق این آقا در همین شهر دالاس، این شهر دالاس در دنیا به دلیل وارونه، به دلیل بد یعنی، در دنیا مشهور شد. من به یاد دارم که حدود ساعت 10 صبح بود در این مدرسه صارمیه اصفهان دبیرستان، ما زنگ تفریح آمده بودیم بیرون، یکی از بچه ها گفت کندی رو کشتن. من یادم نمیده، هر کسی هر جا بوده، در هر جای این جهان بوده، وقتی خبر قتل کندی رو شنیده فراموش نکرد. بله، ما هم کلاس فکر کنم دهم بودیم، بله، در اون لحظه ای که گفتن کندی رو کشتن. بعد این آقا بود، برادر ایشون بعد از اینکه مدتی سناتور نیویورک شد و عرض کنم که اینا، آمد و برای رئیس جمهوری خیلی خیلی محبوب بود و پرایمری کالیفرنیا رو هم برده بود و قرار بود که به زودی از طرف حزب نماینده اصلی دموکرات ها بشود برای ریاست جمهوری و در این هتل لس آنجلس، یکی از هتل‌های مهم لس آنجلس، صحبتش هم تموم شده بود. اینها دو تا محافظ هم داشت، دو تا ورزشکار داشت محافظت میکردن، خودش بودن. این آقای فلسطینی سرحان، اگه اصل عکس برنوسش هست لطفا نشون بدید سرحان رو، آمد و این مرد بزرگ رو کشت. بله، اینها فکر کنم که ایشون در زندان هستن، یکی دو بار خواستن آزادش کنن اما نکردن، گفتن کسی که رهبرانی مملکت رو بکشه نمیتونه، و متهم کرد که این موافق دادن هواپیما به اسرائیل بوده برای بمباران فلسطینی ها. یه همچی چیزی، ایدهی به کله این آقا زده بود. و حالا چقدر وضعیت امنیت کندی سوست بوده که این آقا توانسته همچی کاری بکنه بماند. اصولا سال این دهه 60 سال فعالیت ها برای حقوق انسان بوده و سال دهه کشتن رهبران همزمان بعد کشتن کندی، عرض می شود که همزمان در، یعنی در اون دهه عرض می کنم، اصولا اون دهه است، آقای مارتین لوتر کینگ بیرون آمد و مشهورترین رهبران سیاه‌پوستان برای حقوق سیاه‌پوستان شیوه گاندی رو به کار برد، یعنی در واقع مقاومت‌ها و تجمعات صلح‌آمیز و سخنرانی بسیار مشهور I have a dream today که در واشنگتن کرد برای صدها هزار نفر سیاه‌پوستی جمع شده بودن برجاست. و ایشون نه فقط طرفدار حقوق سیاهان، طرفدار حقوق انسان بود و ایشون را کشتن آقای دکتر کینگ رو در یک موتلی که آمده بود بیرون هوا بخورد، یه ردنکی گلوله زدن به گردن دکتر کینگ و ایشون رو هم کشتن. بله، دکتر مارتین لوتر کینگ در 4 اپریل 1968 این کشته شد. بله، و همزمان با این سخنان عرض میکنیم که یک مؤسسه تشکیل شد در آمریکا به نام Nation of Islam، ملت اسلام، و آقای الایجا که باید آلیجا باید باشن، الایجا محمد، رسونه عکس آقای الایجا محمد رو نشون بدیم، رهبر مسلمانان، و اینها بر این بودن که ما کلن از ستم سیاها خسته شدیم، ما میخوایم جدا بشیم، برای خودمون یه ایالتی برای خودمون داشته باشیم، و اینها رو بیدار کردن، که البته قبل از این الایجا محمد یه آدم دیگری بود که اسلام آورده بود اینجا، و شخصیت های بزرگی در واقع بیرون آمدن از این داستان همین Nation of Islam و گندکاری های بسیاری هم کردن. یکی از شخصیت های بزرگ آقای ملکام اکس هست، آقای ملکام اکس، دکتر ملکام اکس و عکسش رو نشون بدیم. ملکام یکی از بزرگترین لیدر سیاهان است و در واقع زندگیش خیلی پرفراز و نشیب بود. لطفاً عکسی از ملکام اکس لطف کنید نشون بدید، هموطنان آشنا بشن با ملکام اکس. این آدم بزرگ و آدم نابغه‌ای بود، پدر مادر فقیری داشت، در بچگی پدرش فوت شده بود، مادرش هم در واقع گرفته بودن برده بودن، به هر حال دچار بیماری بود اینها، و در خیابان‌ها دزدی میکرد و کارهای از این دست. بله، آقای ملکام اکس رفت زندان و بعد آمد عضوی از اعضای Nation of Islam شد و رفته رفته نبوغ ملکام اکس معلوم شد بر سیاه‌پوستان و بر آمریکاییان. مناظراتش هست، میتوانید در یوتیوب سخنرانی های او رو هم ببینید. و ملکام اکس رادیکال بود، برعکس آقای کینگ که خیلی مسالمت آمیز و اینها و صحبتش خیلی معقول اینها بود، ملکام اکس اما رادیکال بود. وقتی کندی کشتن گفت که این سزای جنایاتی است که سفید پوستا کردن، و یک مسئله زد که هنوزم مشهوره، گفت که صبح که شما مرغ رو از چیز بیرون میکنید، چیکن رو میفرستید بیرون از مرغدانی، اصلی برمیگرده در همون مرغدانی. منظور این است که وقتی شما خشونت میکنید جواب خشونت رو میگیرید. و ایشون رو 90 روز از صحبت کردن آقای الایجا محمد فتیز کرد، ممنوع کرد، و رفته رفته ترد شد. یعنی ترد شدنش هم یکی از دلایلش این بود که ایشون کشف کرده بود که این آقای الایجا محمد که پیغمبر شده بود اینجا، تعداد زیادی دختران کم سن و سال رو آبستن کرده بود، و اون به شیوه مرضیه آدم هایی که میدونید مرتیکه. و آمد گفت که به من، از من میپرسن چرا شما جدا شدی از این گروه و اینا، و به شما عرض میکنم که من تحقیق کردم و تمام دخترهایی که اونجا کار میکردن رو آقای الایجا محمد به الله ملحق کرده بود. ولی به هر صورت یک جنبشی بود. یکی از شخصیت‌های بزرگی که وارد Nation of Islam شد محمد علی کلی بود، دوست همین آقای، عکس علی رو هم لطفاً نشون بدید، و دوست خیلی صمیمی و نزدیک آقای ملکام اکس بود که بعد در رفاقتشون خلل پدید شد، خاطر اینکه آقای الایجا محمد نمیخواست اون با ملکام اکس که جدا شده بود دیگه مراوده‌ای داشته باشه. و این اواخر عمر بزرگترین اشتباه من این بود که با ملکام من دوستیم رو ادامه ندادم و به حرفش گوش نکردم، حق با او بود. باری خود همین مسلمونا Nation of Islam نقشه کشیدن و در یک سخنرانی رفتن و اون رو کشتن و یکم شلوغ کردن و اینها، و بعدم یکی از اینها با شاتگانی که دولشو بریده بود، آقای علی، معروفترین ورزشکار تاریخ، ورزشکار قرن، مشهورترین، علن اطلاق مشهورترین آدم قرن بیستم، جزء گروه نشن آف اسلام بود و در واقع بعد صوفی شد علی، بعد صوفی شد اینها و با ملکان دوستی داشت و داستان رفاقتشون هم چند کتاب تعلیف شده در باب دوستی این مرد بزرگ با ملکان هستی خدمتون معرفی کردم. بله، و آقای ملکام اکس رو هم عرض کردم کشتن در ماه 21 فوریه 1965، مرتب اینجا چیز می شد، کشت و کشتار می شد، کشتن. اینا از شخصیت هایی هستن که در همون دهه 60 به قتل می رسوندن. سیاست آمریکا مجبور بود به خواست مردم جواب بده، نمیشد که این همه دموستریشن بشه، و جنگ ویتنام هم در گرفته بود. جنگ ویتنام یک جنگ بیهوده و بیدلیل بود، در واقع در مقابل روس‌ها که گفته بودن هر جا برادران کمونیست ما از ما استمداد بکنن ما نیرو پیاده میکنیم، این آمریکایی‌ها بارها عرض کردم سیاست خارجیشون این بود که هر جا پای کمونیستا برسه و بخوان کشور دیگر چیز کنن مقابل اونا بیستن، هر جا روسا دو تا سرباز دارن چهار تا سرباز بگذارن، و در تمام اطراف جهان میدونی پایگاه های آمریکایی هست، هنوز هم هست، بیشتر از 700 پایگاه و موشک های اونچنانی و برای دفاع علی ظاهر. کندی تعدادی رایزن فرستاده بود اونجا و که به این ویتنام جنوبی ها رو تعلیم بدن و اینا. آقای لیندون جانسون رو هم اگه نشون بدید خیلی عالی میشه. لیندون جانسون مرد بزرگی بود، وقتی کندی رو در این دالاس کشتن، بلافاصله لیندون جانسون که اهل تگزاس بود، مرد قولاسا و تنومندی بود، مرد خوبی بود، این آقا رئیس جمهور شد، رئیس جمهور شد و بسیاری از این کارهای اجتماعی که شده توسط مثل مدیکیر و وام دادن به دانشجویان و خیلی کارهای دیگر رو همین آقای لیندن جانسون در آمریکا به انجام رسوند و جنگ ویتنام رو ایشون گسترش داد. البته همیشه یک مردی مثل در شغل ریاست جمهوری خودش که پا نمیشه بره تحقیق کنه، براش تحقیق میکنن، نتیجه تحقیقات رو میآورن. آدم فرستاد این مرد که بروید شرایط ویتنام رو شما بررسی بکنید، ببینید ما آیا این اگر جنگ رو شروع بکنیم اونجا ما برنده میشیم. اونا هم رفتن دیدن آیه ما شادم برنج کارن، قدشون هم کوتاست، توفنگاشون هم قدیمیه، اینا با اون منتالیتی بولی به قول خودشون یعنی قلچماق، گفتن که ما که قلچماق‌تر از اونا هستیم، توپنگا اونا که مدرن هستن، هواپیما اونا که ماشاءالله بمب خوب می‌ریزن، ما 90 روز جنگ رو خلاص میکنیم. گزارش دادن کارشناسا به این آقای لیندون جانسون که ما 90 روزه اینا خلاصشون میکنیم، قربان نفسشون میگیریم. هیچی، اون 90 روز تبدیل شد به 10 سال، 60,000 آمریکایی کشته شد، میلیون نفر آدم اونجا برده بودن، اینا از خودشون و همسایگان اونجا طرفدار اینا بودن، بردن هرچی بمب توی انبارها بود ریختن رو سر این مردم بیچاره، ولی شکست رو نپذیر. قبلا هم فرانسوی هم همین فریب رو خورده بودن و شکست خورده بودن از این ویتکونگای کوچولو، و در یک روز یک مرتبه از زیر زمین اومدن بیرون، بیشتر از 4-5,000 مایل تونل کنده بودن، بیمارستان ها زیر زمین، اسلحه خونه ها زیر زمین، تشکیل ها زیر زمین، اومدن بیرون دیدن ای دل غافل این کوچولو ها عجب آدم هایی هستن، واقعا شوخی ندارن. هیچی، آقای جانسون بیزار شد از جنگ، پسرش هم در هم که به جنگ چیز میگن، همین آقای مکین که الان سناتور هست، بسیاری از شما باش آشنا هستی، الان هم بیچاره سرطان گرفته و فکر کنم وضعیت خوبی نداره. آقای مکین مرد قهرمانی است، در اونجا هواپیماش زدن هم ویتکونگا و روس ها و چینی ها هم از اون طرف به اونا اسلحه میدادن، اینا هم که لشکرکشی، تا سرانجام آمریکا آمد بیرون. یعنی وقتی انتخابات شد قرار بود نیکسون رقیب رابرت کندی باشد در اون انتخابات، رابرت رو که کشتن، عرض کنم که نیکسون از حزب رپابلیکن جمهوری خواهان آقای همفری، هیوبرت همفری، با تعداد اندکی رای برنده شد و نیکسون که آمد، در واقع نیکسون جنگ ویتنام رو تمام کرد و این دهه 60 دهه شگفت‌انگیز بود. این آقای ریچارد نیکسون هست، رئیس جمهور بسیار لایق، ولی در حقوق بازی و دروغ بی نظیر بوده. بهش میگفتن تریکی دیکی، یعنی دیک حقوق باز، چون ریچارد رو تو آمریکا دیک صدا میکنن اصطلاحا، یعنی هر اسم رسمی که داره یه نیکنیمی هم داره، تریکی دیکی. بله، تریکی دیکی سر یک جریان حقوق‌بازی در کار انتخابات رای گرفتنش و مشمول قانون شد. اما در مملکت ما هیچ کس مشمول قانون نمیشه، مشمول قانون مثلا آقای سدعلی، هیچ قانونی در روی زمین نیست که سدعلی پاهن بش باشه یا دادگاهی که جرأت داشته باشه اسم سدعلی بیاره. سدعلی نماینده امام زمان توی چاه آب، هر روز صدا شما میشنویم، اون زیر نمیزنه، نمایندهش هست، قطع میکنه، آدم میکشه، اموال میبره، مملکت رو به فنا میده، هیچ مسئولیتی هم نداره. مثل هم آقای اون در کمر شماری همان است که سید علی در مملکت ما، با این تفاوت که اینجا پول هست و نفت هست، اونجا هیچی نیست. به خاطر همین هم اومده با آقای این خود صحبت کنه که گشایشی در کار بشه. گفتن بشه آقا این بمب و اینا رو نمیشه بخوری. خیلی آدم ها در روز از گرسنگی دارن تلف میشن در کره شمالی و این خانواده قنوز این ملت رو اسیر کرده، رسمن اسیر کرده و حالا به این پسر چاق گفتن که بابا اینطور نمیشه. حالا اون به طمع این میاد که سلاحای اتمیشو نگه داره، نیروی اتمیش بر جای باشه و مراوداتش با غرب باز کنه و کمپانی آمریکا برن اونجا و کارخانه ها و این حرفا و دادوستر اقتصادی مثل کره جنوبی بشه. آقای ترامپ هم به این بهانه رفته اونجا که بگه آقا شما بمب اتمیتون اجازه بدیم ما بیان بار کنیم، با کامیونام بزنیم تو کشتی بریم اینجا، هرچی داریم تحویل خل سلاح و اینا. اگر اینطور باشه هیچ نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد، چون دیدار این دو فردا خواهد بود، فردا، و مهمترین صحبت در واقع خل سلاح هست، یعنی در واقع چگونه ارز کنم دینکریزیشن به قول خودشون، یعنی از سلاح اتمی پاک بکنن این شبه جزیره رو، یعنی سودا و بعد انجام میشه. اونم خیلی بعیده که بیان و بگن بعد چشم ما تحویل میدیم همه بناوری رو و با شما مراوده برقرار میکنیم. اگر چنین کاری بکنن باز به نفعشون کره یا، اما بعید میدانن که این به خل سلاح تن در بدن. این آقای ترامپ هم شیوه رفتاریش بسیار دیپلمات نیست، مثل یک گنگستری که نمیدونم چه بگم مافیا اینا رفتار میکنه، یک کاسبی که میخواد خودش رو تحمیل بکنه و زیر هیچ گونه نرمی و سنتی نمیره. دیپلماسی یه سنتی داره، یه تاریخی داره، یک روشی داره، مثل پزشک یه روشی داره کار پزشک، از صبح تا شب که میره در مطبش در اتاق عمل اینا یه اتیکی داره. شما نمیتونی که شغل ریاست جمهوری رو بگیری مثل اصلا این لاتا حرف بزنی، اصلا نمیشه، اصلا چنین چیزی نیست، نمیشه. به هر حال روزگار غریبیست نازنی. میرویم سر موضوع. آقای خامنه ای فرمودن که این که اسرائیل گفته است ما میخواهیم اسرائیل را از روی کره زمین از روی نقشه برداریم، مظلوم نمایی اسرائیل چیز است آقای نتانیاهو، ما نه چنین نقشه ای داریم، نه چنین چیزی، نه چنین فکریه ای بوده و اینا، از این حرفا زده. مثل که گوشش کرده نمیشنوه که آقای احمدی نژاد بارها گفته این حرفا رو و خود اینا به مرگ بر اسرائیل از صبح تا شب. پس معنیش چی هست؟ ببینید وقتی که این دیپلمات بودن و سیاست مدار بودن کار هر کسی نیست. به همین دلیل است عرض کردم ما نمیتوانیم که کلاس بزنیم تو دانشگاه سیاست مدار بریم بیرون، نمیشه. سیاست مدار باید در فرایند کارهای سیاسی از نوجوانی اینا آغاز میشه و هر روحیه آدم سیاسی نیست، اون حلمی که باید و اون درایتی که باید و اون چه اون ارز کنم هوشیاری که باید خب در هر کسی نیست. این مملکتی مثل ایران با اون درجه از اهمیت که در کل منطقه و دنیا داره میفته دست حاصل علی خمینی و اینا، خب حاصلش معلومه چیه دیگه. حالا آقایون افتادن به از اون ور کتک مفصلی خوردن، 50 منطقه که مربوط به سپاه پاسداران و آقای سلیمانی و دستگاه حسین علی بود بمبارون کرده اسرائیل، هیچ سخنی نگفتن. انشالله یک روزی ما هم تلافی میکنیم الحمدلله، بله انشالله. حالا اینها نماینده عقب نشینی و برشکستگی اینهاست، از این حرفا میزنن، دارن نقد میکنن، ترسیدن. این آقای ترامپ اینا رو هم ترسون به حساب. خلاصه و اگر این سر داستان، دهه 60 دهه‌ای بوده که در واقع یکی از آخرین پله های مربوط به حقوق اقلیت تقریبا استیفا شد، یعنی از روزگار نخست وزیر ریاست جمهوری آقای جان اف کندی تا میرسیم به اوایل دهه 70 حقوق مربوط به سیاهان چیز شد و سگرگیشن برداشته شد، چون همه چیز عرض کردم به خصوص در این ایالت جنوبی جدا بود، اتوبوس سفید مخصوص خودش بود، اتوبوس سیاه رستوران راه نمی دادن، همین آقای محمد علی کلی که با مدال طلا برگشته بود از المپیک 1960 با خانم دیگر که در دو میدانی دو تا طلا فکر کنم برده بود، سوار یک ماشین رو باز شده بود، یک دو جوانی بود توی خیابونهای لویویل کنتاکی همین نزدیک ما میگشت، میگفت آی مردم ما برگشتیم با مدال طلا برای شما، اینها مدال طلاش هم انداخته بود. بعد در رستوران نشست، یارو اومد ویتر اومد گفت آقا جان تو که میدونی ما نمیتونیم به سرو کنیم تو رو غذا برات بیاریم، پاشو برو بیرون. بعد میده و این مدال طلاش رو پرت میکنه تو رودخانه و بعدها در یک مصاحبه ازش پرسیدن که چه چیز خیلی دوست داشتی، کدوم واقع برات خیلی مهم بود، گفت اون طلایی که من در المپیک بردم از همه چی مهمتر بود، انداختمش تو رودخانه و کمیته المپیک با احترام یک مدال طلایی دیگه برایشون بذارن در منزلش که خوشحال باشه. و روزگار فعالیت ها بوده و کسانی که در این فعالیت ها بودن، حالا گذشته ملکام ایکس که رادیکال بود، با یک خردی کار کردن. مهمترین اینا آقای دکتر کینگ بود. خب او آمد با ما از حقوق انسان دفاع میکنیم، همون شیوه گاندی رو به کار برد و توفیق هم پیدا کردن. با لات بازی و آتش زدن ماشین و لاستیک و قارت بانک ها و اینا کار به جایی نمیرسه. انقلاب ما که برای استیفای حقوق ایرانی بود، حقوق حقی که از دستش رفته بود، فکر نکنید دیوانه بودن ایرانیان انقلاب کردن، نه، حالا به سرقت رفت، دست لاتا افتاد، مطلبی دیگه است. بسیاری از ما مغلطه میکنیم، شرایط امروز رو میاندازیم به دیروز و خود رو نفی میکنیم. تو نبوده، اینطوری نبوده، داستانی بوده نبوده. ایرانی یه چیزیش بود، آمده بود تو خیابا، یه چیزیش بود، باید ببینیم چه چیزش بود. یک فنومن بزرگی مثل انقلاب، انقلاب یک کشور چند میلیونی، همینطوری نمیشه در بابش قضاوت کرد. مردم احمق بودن، دیوانه بودن، شکمشون پر شد. اینا که حرف نیست، اینا از عوام حتی خیلی عامیانه سفیهانه، یه چیزش بوده، دردی داشته این ملت. باید بریم فنومن رو، پدیده رو بایستی شناسایی بکنیم، نه اینکه نفی بکنیم یا فحش بدهیم و اینا به جا نمیرسیم. بعد افتاد دست لاتا، به سرقت لاتا رفت. بالاخره هر مملکتی لات داره دیگه، نه؟ این امریکا پر لاته. انقلاب ایران هم افتاد به دست رئیس لاتا. یک بار یک مرابطه بوده بین شاه سابق و خمینی، به طعنه شاه بهش نوشته، نامش هست که ما امیدواریم شما در واقع راهنمایی عوام موفق باشید. یعنی شما آدم چیزی هستی و سرکارت با عوام، برو حالا عوام رهبری کن. اتفاقا همینطور هم شد، آخرش رهبری عوام و لاتا افتاد دست روح الله موسوی خمینی. اینه که در آمریکا این جنبش ها تو هم با یک خردی بود، نتیجه هم گرفت، یعنی اون چیزی که میخواستن شد، صورت قانون در آمد. وقتی یک امری بخواد که در جامعه جا بیفته و مردم ازش پیروی بکنن، باید قانون بشه نه امریه. کار ما یک چیزی هم تو مملکت چون امریه بوده، امر میکنیم که امروز کلا جاندارا رو بذارید سرتون، امر میکنیم از امروز به فلان، امریه. یعنی آتاتور این ترکار نجات داد از دست اسلام، که حالا البته گیر کردن ولی دیگه نمیتونن برگردن به روزگار آخوندی. هنرش در این بود که اینا رو به صورت قانون خودش چیز میکرد، اگه ایده به سرش میزد یا حقوقدانان ترکیه، اینا رو میبرد در مجلس اعلا یه ترک با حقوقدانان، با کسانی که متخصص بودن صحبت میکرد، وقتی که اونا چیز میکردن میبرد به مجلس و قانون میکرد و قانون رو میباید اجرا میکرد. امریه، طول عمر یک امریه به اندازه طول عمر آمرشه. وقتی آمر مرد یا در رفت یا یه بلا بروزش آمد، چی میشه؟ اون امریهش هم ملغا میشه دیگه. بله، در آمریکا اینا قانون شد، یکی یکی رفت مجلس سنا و لوور هاوس، اونجا با رأی نمایندگان ملت قانون شد حقوق سیاه‌پوستان، برابری حقوق سیاه‌پوستان با سفیدپوستان به صورت قانون درآمد. امروز شما اگر یک توهینی به یک سیاه‌پوست بکنی یا به خاطر رنگ پوستش سرویسی که حقش قانونش بهش ندین، بلافاصله میره یه وکیل میگیره، دادگاه باید برید مقابل قاضی اونجا جواب بدید، زندانی هم بکشید، یا اینکه اونقدر پول بهشون بدید تا کیس رو مثل داستان سه نفر سفید سیاه‌پوست رفتن در این مریات هتل نشستن، سفارش دادن، طول کشید، اون ویتر رو صدا کردن که آقا چرا کار ما طول کشید، اینا اون داغت زشتی که برای سیاه به کار ببرن که چهار حرفیست به کار برد، شکایت کردن 200 میلیون دلار این سه نفر گرفتن که نرن دادگاه. سه نفر بودن یا چهار نفر؟ این داستان با 10 سال پیشه. کل کورپوریشن رو سود کردن، کورپوریشن مریات رو. یعنی گفتن که سیویل رایت این آقایون، حق شهروندی این چهار سیاه‌پوست زیر پا رفته توسط این کمپانی که یک همچین امپلوی همچین کارمندی داره و گرفتن. این است که تبدیل به قانون شد برابری حقوق. امسال آخرین چیزی که در همین زمان آقای اوباما شد همین ازدواج مرد و مرد بود. بله فکر میکنم اینم در واقع کسی که انگیزه این کار شد معاون بود آقای جو بایدن، که مردم می توانن ازدواج کنن. حالا این خیلی به ما سریع میاد واقعا، شنیدنش هم یه چندشی داره، نمیشه خیلی راحت تحملش کرد مردم ازدواج کنن. ولی آقای بایدن می گفت شما با کسی که عاشقش هستین ازدواج میکنین، چه فرقی میکنه؟ منطقش درسته. شما نگه حالا قدیمتر هم این صحبت ها مطرح میشد، میگفتن که خدا گفته است آدم و ایو، نگفته آدم و استیو. من زیاد میشدی همجا حرفا چون قدیم هم مطرح میشد، قدیم که میگن هنی 20 سال پیش 30 سال پیش اینا، اما هنوز جامعه آمریکا آماده این داستان نبود. الان در سری علت ها قانون شده و ازدواج دهه 60 بسیار بسیار در واقع پرتلاطم بوده از هر نظر. هیپی ها آمدن، یک جور تفکر عارفانه حاکم شد از بس این جنازه ها از ویتنام می آمدن تو فرودگاه ها و اینا. مردم روحیه ضد جنگ پیدا کردن، خیلی ها گریختن از آمریکا رفتن کانادا پناهنده شدن که به جنگ نروند. و این حقانیت داد به حرفای آدمایی مثل ملکام اکس و مثل محمد علی کلی که نرفت سربازی، گفت من دشمنی با ویتنامی ندارم، با ویتکونگ من دشمنی ندارم، اون تو سر منم نزده، به منم لغت زشت نگفته، منم تحقیر نکرده، مثلا نمیشناسمش. اینا محکومش کردن به 5 سال زندان و تمام مدال‌هاش ازش گرفتن، اجازه مسابقات ازش گرفتن، پاسپورتش گرفتن، همه چیش گرفتن. و بعد سوپریم کورت البته اینا رو برگردون، اما 3 سال و اندی هیچ کس این مرد رو در اوج توانایی‌های ورزشیش ندید. اما به هر حال حرف درست و حرف صحیح به پرسینش است و در دهه 60 این ماجرا انجام شد. آقای رابرت کندی یکی از آدمایی بود که اندیشه‌های انسانیش حالا بیشتر داره معلوم میشه وقتی که کتاب ها نوشته شد، کسانی که رو میشناختن مصاحبه ها کردن و حرفایی که زده بررسی میکنن ببینن که دست کمی از برادر بزرگتر خودش نداشته. جای تأسفه که یک همچین مرد بزرگی باید به دست یک آدم لات کشته بشه و نتوانه اندیشه هاش رو به کرسی بنشاند. یک نفر میتواند خیلی تأثیر داشته باشه اگر در موضع لیدرشیپ قرار بگیره، در موضع رهبری. یک لینکلن میتوانه چهره جهان رو زیبا بکنه و برعکسش هم صادق است. یک آدم جاهل در موضع رهبری میتوانه جهان رو زشت بکنه و ما بسیار دیدیم تاریخ انسان همین در نویسته آدمی مثل هیتلر و استالین و ما او اینا چه آدم هایی بودن اینها. واقعا چهره بشریت رو اینها تیر و تار کردن و زور و کشتار رو از کنن که همجین ساده کردن از این حرفا داریم. وقت ما هم در اینجا داره به پایان میرسه. آرام آرام میخوام خدمت شما برسونم، عرض کنم که کار برنامه ریزی سرزمین جاوی در رابطه با در واقع چهره رسانه‌ای دادن بیرون از تلویزیون پارس و انجام رسید و من از ماده دوست عزیزم که برنامه رو مدیریت کرده و جنبه‌های فنیش رو ساخته و اینها از خواهش میکنم، چون من وارد نیستم به این قضایی ها، خواهش میکنم یه روز به اینجا بنشینم و توضیح بدم که چی کار میخوایم بکنیم. خیلی سپاسگزارم از سپهر گرامی در اتاق فرمان و شما هموطنان و بینندگان بزرگوار در هر جای دنیا که هستید، بسیار سپاسگزارم که توجه کردید، توجه میکنید. از هموطنانی که در اینستاگرام مطلب می نویسن خیلی سپاسگزارم. یک چیزهای عجیب هم من گاهی وقتا می بینم، مثلا می نویسد که آقا شما روح رو که نمی شناسید، این روح 7 لایه داره. بله، آدم که می میره روحش جدا میشه و نمی دونم آویزان شده به بعض قصه ها و احادیث اسلامی راجع به روح و فرانی حرفا بودیم. آقا شما تا حالا روحی دیدی؟ روحی گرفتی؟ کسی دیدی که با روح نشسته باشه؟ چیزی که روح منچه اثری شده باشی، یا تو آزمایشگاه مثلا 5 تا روح اجنه رو گرفتن کردن تو بطری، اینها داستانهای واقعا یهوده ایست. یعنی اون چه از علم فیزیک بیرون هست اینا به عنوان افسانه و اینها ما میتوانیم اینها بپذیریم، ولی به عنوان یه چیز امر حقیقی، حالا بعضی هم میگن روح رو نمیشه باید فالسیفای کرد، یعنی نمیشه نبودش رو ثابت کرد. خیلی خوب، حالا بودش رو بفرمایید ثابت کنید ببینید داستان چیست. اصلا بود که یعنی یه چیزی یا هست یا نیست. اگر هست تو لابراتوار ما بایستی حضورش رو بتونیم حس کنیم، حتی الکترون و پایین تر از الکترون، ریزتر از الکترون. ما تو آزمایشگاه فیزیک میتوانیم حضورش رو حس کنیم، میگیم یه چیز دنیاویست، ماده است. اون فیلسوف یونانی در حدود 500 سال پیش از میلاد گفت جهان یا خلأ یا ماده است، یا اتم یا خلأ، بیرون این دوتا نیست و حرفش هنوز صادقه. یا هست یا نیست، حد وسطی وجود نداره بین هست و نیست. اگه یه چیزی هست باید ما ثابت کنیم که هست، در کجا ثابت میشه؟ در آزمایشگاه. اگر نیست، نیست. نمیتوانیم بگوییم هست اما ما نمیبینیمش. بله، یه زمانی ادعا میشد یا هست رو به چشم جان، بله خیلی چیزا بود چشم ما نمیدید، اما اون روزگار گذشته. چارج الکتریسته یک الکترون محاسبه شده و آزمایش های خیلی دقیق ثابت کرده که این مقدار درسته. بنابراین ما از این موهومات چیزی به دست نمی آوریم جز گمراهی و در واقع گسترش جهالت که به قدر کافی کشتیم و به قدر کافی زیان دیدیم و این عمر گرانمایه که تنها چیزیست که ما داریم در این دا. یک شانس در زندگی داریم، این را هم به پای خرافات و هر پای مسخره و صحبت‌های لاتایل قدیمی از در واقع خرافی ریختیم و عمر خود رو تلف کردیم، عمر جامعه تلف شد، کار نکردیم، به خاطر همین به اینجا رسیدیم. نهایت این که ما شدیم یه ملت نفت فروش فقیر. دنبال کارا بودیم دیگه. علم حسین به پا کردیم. عمران 800 منه، نمیدونم از این مسجد ببریم اون مسجد فلانی حرفا. جا دیگه دین داشتن ترقیان کردن، چون حساب دین رو جدا کردن، گفتن که دین حق نداره سراغ ما بیاد، ما میریم سراغ دین، شما رو بیرون میکنیم، شما برین تو کلیسا دکونتون رو باز بکنیم، ما به شما کمک هم میکنیم، ما هر موقع دلمون خواست میریم کلیسا، شما حق نداری بیای بشینیم اونجا قاضی دادگستری بشید یا رئیس گمرک بشید یا فرمانده لشکر بشید یا رئیس کارخونه بشید و مزخرف بگید. تو گردنت کلفته، مفت میخوری نوش جونت، اگه مردم میخوام به تو مفت بدن بخوری نوش جونت، اروپایی ها گفتن برو بیرون. سرنوشت ملت رو، سرنوشت دنیوی این مردم رو به دست تو نمیدیم، برو اونجا بشین، ما میام سراغت، مردم بیان سراغت، اونجا هر خرافاتی میخوای در کلیسا بهش بگو، هر چند پول میخوای بگی، ولی مالیات چی باید بدی؟ اما اجازه این که بیا اینجا بنشینی و دخالت کنی و قانون بگذاری با اون کتاب قدیمی به درد نخوره که ثابت شده همه حرفاش دروغه اون کتاب، ما اجازه نمیدیم. کارشون هم کردن، پیشرفت هم کردن، علاوه بیرقشون هم دارن، اما ما همه چیزون فدای بیرق شد. این همه مغزهای بیدار باهوش ایرانی تباه شد سر روزه این و روزه اون. یزید چی کار کرده؟ شمر چی گفت؟ فلان مزخرف بود. لا طائف 40 سال هم که اسیر اهریمن ها هستیم که اینها بنیاد واقع نهادینه شده در جامعه مزخرف ها دیتاق های درسی. و این بیماری و این طاعون همه جا رو گرفته، ولی این بایستی تغییر بکنه. هموطن شما که بچه های ایران هستید و آینده ایران دست شماست، بدانید که حد علم کجاست، حد دین کجاست. شرافت علم باید حفظ بشه، شرافت دین هم باید حفظ بشه سر جای خودش، نگه یه مش آخوند گردن کلفت هیچ مدان رو بیاریم ما کل سرنوشت ملی رو بریم دست اینها. و اینا کتابای امام جعفر صادق و باقر مجلسی اینا رو در بیارن با اونا بخواد مملکت کنه، همینطور میشه که ملاحظه میفرمایید. وقت ما تمام شد، با سپاس از سپهر گرامی و شما نازنینان، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.